بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که بیان کردیم معرفت و شناخت خدا به چهار دلیل عقلی و فطری امریست لازم و ضروری، به طور منطقی بحث دوم این خواهد بود که این شناخت چه مرتبه ای دارد، در چه مرتبه ای حاصل می شود. برای شناخت خدا سه مرتبه رو بیان می کنن. حالا ما چهار مرتبه رو می گیم. مرتبه اول از شناخت خدا که آیا امکان دارد یا امکان ندارد، بحث شناخت خدا در ناحیه ذات حضرت اقدس اله است. ذات خدا آیا ممکن است شناختش یا نه؟ کی بحثش به طور مستوفا گذشت و اجمالش این است که از آنجا که خداوند علی اعلی یک وجود منحصر به فرده و هیچ شباهتی به موجوداتی که در عالم امکان و در عالم ماده هستند نداره، ذاتی است مستجمع تمامی کمالات متصور و اونایی که از تصور ما خارج است، اون هم به شکل نامتناهی و نامحدود. یک ذات نامحدود از طرفی عقل ما که بناست او را ادراک کند، بناست او را بشناسد، من جمیع جهات دارای کاستی است، من جمیع جهات دارای نقصه و موجود ناقص همراه با کاستی ها چگونه میتواند به یک موجود نامحدود اعاده پیدا بکنه. بنابراین علم تفصیلی در مقام ذات هرگز اتفاق نمیفته. مضافاً این که همواره در بحث‌های فلسفی بیان میکنن علم معلول به علت یک علمیست ناقص و ما پدیده هستیم و خدا پدید آورنده، ما آفریده هستیم و خدا آفریدگار، ما مخلوق هستیم و خدا خالق، ما معلول هستیم و خدا علت. لذا شناخت ما نسبت به یک همچین موجودی به طور کلی یک شناخت ناقص خواهد بود. بنابراین شناخت در مرتبه ذات اگرچه امریست ممکن، لکن امریست ناقص، امریست اجمالی و نه تفصیلی. مرتبه دوم از شناخت حضرت حق، مرتبه دوم از شناخت حضرت حق این است که ما او را به عنوان یک موجود در نظام هستی تصدیق بکنیم. یعنی برویم به سراغ این که اثبات بکنیم خدا هست، موجود، همین گزاره، همین رو بهش علم پیدا بکنیم که خداوند امریست موجود. که همین مرتبه از شناخت موجب می شود پدید آمدن دو گروه را. کسانی که وجود خدا را امری ثابت می دانند می شوند متعلهان، می شوند خداشناسان، و در مقابل اینها دو گروه میان. یک، کسانی که وجود خدا را انکار میکنند که نامشون هست ملحد، یا کسانی که وجود خدا را درش تردید میکنند که بهشون میگن شکاک. پس اگر شکاکان پیش آمدن، ملحدان پیش آمدن، نقصشون در کجاست؟ در مرتبه شناخت خداوند، تصدیق به وجود حضرت حق. اینا مشکلشون اینجاست، نتوانستن وجود حضرت حق رو چیکار بکنن؟ تصدیق بکنن. اما اونایی که تصدیق کردند و تصدیق نکردن، سه گروه هستند. شناختی که اینجا حاصل می شود برای یک گروه معنا دارند، گروه های دیگه بی نیاز هستند. یه عده در نهایت روشنی هستند، روشنی ضمیر، کسانی که از درون می دانند خدا هست و اساسا اینها از انکار خدا تعجب میکنن، شگفت زده میشن که چرا یه عده در زیر این گنبد خضرا هستند که خدا رو انکار میکنن. برای اینها خدا امریز اثبات شده، نه اثبات شدنی، اثبات شده. زبان حال این شخصیت ها در دو سطح بالا و پایین، یکیش وجود نازنین حضرت سید الشهدا، خیلی عبارت عالیه، ایکون و لغیر کم از ظهور ما لیزلک، یعنی غیر تو انقدر ثابت است و ظهور دارد که تو اون ظهور رو نداری. اینا که چشماشون دوبینه، حقیقت بین نیستن، از زفات، یعنی غیر تو اینقدر دارای ظهور و روشنی هست و تو اون روشنی رو نداری. و فرزند بزرگوار این آقا در دعای ابو حمزه، این فقره دعای عرفه و دعای عرفه دعای خداشناسی است، دعای عرفه دعای گریه نیست. البته گریه به حال خودمون هست که ما چرا نمیشناسیم خدا را، اما دعای انابه و مثلا فرض کرد التجاء به حضرت حق، دعای فقره، تعبیر دعای عرفه دعای چیه؟ فقره. وقت اگر اونجا یه جاهایی راجع به گناه و این حرفا صحبت میکنه، حضرت داره اشاره میکنه که موانع شناخت چیه، این ماهیت دعای عرفه بخلاف ماهیت دعای کمیله، بخلاف ماهیت دعای ابو حمزه سومالیه. ابو حمزه یک دعای ارتباطیست، نه دعای فقری. ولی در همین ابو حمزه یک فقره داره خیلی زیبا، حضرت زین العابدین علیه السلام، به که عرفتوک، من به واسطه تو خودتو شناختم، به که عرفتوک، آفتاب آمد دلیل آفتاب، من به که عرفتو، به سبب تو تو رو شناخته، انت دللتنی علک، تو اصلا من راه نمایی کردی به خودت. فلسفه و عرفان و اینا همش برای ما زین العابدین بازیه یه نوعی، وقت ما تو این بازیان چه افتخاراتی داریم. به که عرفتو، من به سبب تو تو رو شناختم. بعضی های جوری هستن، اثبات شده است براشون. حالا برای که شما ها توهم نکنید، خب آقا امام زین العابدین، امام عزت سید الشهدا، امام اون ظرف وجودی، حتماً همچین محصولی هم داره. نه، در سطح پایین ترش اون مکالمه پیغمبر است با اون زن پیری که داشت با چرخ دستیش ریسندگی میکرد. ازش پرسید که دلیل تو بر خداشناسی چیه؟ این حرف خیلی حرف مهمیه. من عبارت خود رسول الله رو بخونم. ببینید، پیغمبر یه دینی رو آورده، از مردمش سوال میکنه شما کجای این دین هستید، مردم رو رها نکرده که حالا هر چی شد شد، میان نماز الحمدلله خوبه دیگه، نماز مسجد ما که شلوغ و پس همه متدینن. همین متدینا سوال میکنه که تو چه دلیلی بر وجود خدا داری؟ این سوال پیغمبره. حال ما که به خودم اجازه نمیدیم که از ذوات مقدس سوال بکنیم چه دلیلی بر وجود خدا داری. اما شما هم به خودت زحمت نمیدی که آقا بگی دین من اینه، درست یا غلط؟ دین من اینه، درست یا غلط؟ بعد این به تدریج باعث میشه که اون چی که لیس من الدین یدخل فی الدین و شما باورش بکنی و شما چیکار بکنید؟ باورش بکنید. و وقت این باورها میشه جزء اعتقادات شما، در حالی که غلطه، در حالی که صحیح نیست، در حالی که باطله. آنگاه نوبت امام عصر علیه السلام که رسید بخواد این باطلها رو چکار کنه؟ از بین ببره. و مردم میگه دین جدید آورد. دین جدید نیاورد، دین رو از اون زدوده های ذوقی و خرافی و باطل، اضافه های خرافی و عرض به حضورتون که باطل، پاک کرده. دین جدید نمیاره، پاکش میکنه. دلیلش اینه که ما که جرأت نمیکنیم از شما سوال کنیم خب حالا شما چه دلیلی بر خدا داری؟ میشه اول دعوا به شما مربوطه. بعد شما هم نمیری بگی آقا دین من اینه، من راجع به خدا این اعتقادو دارم، راجع به پیغمبر این اعتقادو دارم، راجع به معاد این اعتقادو دارم. باید اینا مشخص باشه، حتی قرارمون ادعاش معلوم باشه. حالا استدلال جای خود. پیغمبر از اون پیرزن پرسیدن چه دلیلی بر وجود خدا داری؟ یعنی با سوال کرد از جامعه، یعنی جامعه رو باید پالایشش کرد، خرافات رو ازش گرفت. پیل زنه گفت آقا جان همینطور که من دارم اینو میچرخونم ولش کنم وای میسه، چرخ نظام خدمتم اگر کسی بالا سرش نباشه چی میشه؟ وای میسه، چرخ نظام خلقت. پیل زن نه معصومه نه امامه نه تعلیم یا، اما اینقدر روشن هست المؤمنون ینظر به نور الله، به نور خدا. و حکمت بیان میکند، حکمت بیان میکند. اونا لسانشون که افالله شک کن فاطر السماوات والارض، شکی هست، تردیدی هست. وقت این تیپ از آدم ها در همه زمینه هاشون همینطورن. یکی از اهل ایمان برای من نقل میکرد که کسی خدمت دست رضا مشرف شده بود حرم، بعد یه کسی بقل لحظش وایستاده بود، یه پیر مرد آذریه مثلا شاید مال درداهات مثلا تبریز اونجا، بونم با همون لباسای خاص خودشون یه عرقچینی و مثلا فسو دیگه، حالا بخواد بگه خیلی مثلا دیگه، دیدی یه جوری با امام رضا صحبت میکنه که مثلا این قای امام رضا جوریش وایستاده. اگه تونستی با امام رضا اینجوری صحبت بکنه حاجت تو میگیری که جلو خودت ببینیش. کیف کرد از وقت. بعد به پیره مرده به شوخی گفت، گفت یه جوری صحبت میکنیم اینگاه امامو میبینی؟ نه بهش گفت مگه تو نمیبینی؟ مگه تو نمیبینی؟ خب این آدم در توحیدش هم افالله شک کن فاطر السماوات و الارض، تعجب میکنه که مثلا یارو این همه درس خونده شده برسان راسل خودشو کشتی که خدا رو منکر بشیم. من چی مثل این حرفا بنده خدا چه اینجوری بکنه؟ این مرتبه گروه اول است. خدا براشو چی شد؟ آقا اثبات شد. یه گروهی هستن که نسبت به وجود مبدأ غیبی در رأس نظام خلقت خالی و ذهنن، پیش فرض ندارن، اما دو تا خصوصیت دارن. یک، اولا اهل انصافن. دو، دنبال واقعیتن. پس اهل انصافن و چی؟ و اهل انصاف و دنبال واقعیت. اینا با اندک دلیلی قانع میشن. برای اینها خدا اثبات شدنی است. پس یک گروه اثبات شده است، یک گروه اثبات شدنی. حالا چی کار کنیم بریم جزء طایفه اول؟ دیگه بحث خداشناسی نمیشه، بحث دیگه یه. اونا خوبه، آره؟ اونا خوبه، اونا ثمره این حرف هاست. هر کسی در سلوک بخواد وارد بشه باید مشتی از علوم رو هموار کرده باشد، آنگاه وارد بشه، و الا فایده نداره. موقعش که شد و بحث هم شد مطرح بشه. گروه سوم، گروه سوم منکرین هستن، اصلا پیش فرض ندارن. اینجور نیست که خالی و ذهن باشن، اینا پیش فرض دارن، منکرن. این طایفه میگن خدا اثبات ناشدنیست. حالا دلیلشون یا منافعی دارن یا صفات، یک. دو، اعمالی برای این ها وجود دارد که مانع از درک حقیقت میشه. گاهی اوقات یک صفاتی بر انسان عارض میشه که بتونه حقیقت رو ببینه. گاهی اوقات یک اعمالی از انسان سر میزنه که نمیتونه حقیقت رو ببینه. او وقت این افراد استدلال که جای خود، معجزه هم اگر براشون بیاری براشون قابل اثبات نیست. چرا؟ چون اینها از درون نمیخوان بپذیرن، اینها منکرن، اینها آدم های منکری هستن. حالا اگر ما بحث خداشناسی بکنیم طبیعتاً برای اونها که ثابت شده است که کاری نداریم، که ما اگر اونها رو پیدا کردیم خاک پاشون رو توتیا چشممون میکنیم، اما یافت می نشود، یا اگر یافت می شود خودشون رو نشون نمیدن. ما با گروه دوم سر و کار داریم، کسانی که در واقع خالی و ذهنم پیش فرض ندارن، میگن بریم ببینیم چی میشه، هست یا نه. منتها چون اهل انصاف هستن از طرفی و به دنبال واقعیت هستن از طرف دیگر، اینها اگر استدلال قوی براشون ارائه بشه میپذیرن. اینا اگر یه اندک معجزه براشون، مثلا انبیا سلام الله علیهم اجمعین بیارن، معجزه فقط کار کیا؟ پیغمبره. تو بحثای نبوت خواهیم گفت و اون چی که از امام صادر میشه ماهیتش با ماهیت معجزه یکیه، اما عنوانش دوتاست، چیز دیگه است. اما گروه سوم پیش فرض دارن، نمیخوان قبول کنن. چرا؟ چون منافعی در این عدم قبول دارن. یه نمیگه و به تعبیر اون ضرب المثل میگه نه ما به شکم نمیگشه. گو آقا بگو الف چند نقطه داره. گو نمیگم. تو که پسر خوبی بودی عزیزم بگو الف چند نقطه. نمیگم. گو چرا؟ خب اگه بگم الف چند تا نقطه داره، بعد بگم ب چند تا نقطه داره، بعد بگم پ چند تا نقطه داره، بعد خودش سلسله وار میاد. اگه خدا رو بپذیرن خب باید روزه بگیرم، نماز بخونم، بعد مثلا فرض کنید که حجاب داشته باشم، بعد حج داشته باشم، بعد خمس بدم. خمس جون دادن که پول باید بدم ایناست. خب اصلا از اول میگم نیست که اینا هم نباشه دیگه، منافعشه، منافعشه. اصلا میگم نیست، خدایی به هی نیست که خیال همه راحت باشه، چی بخواه بیچ. اما گاهی اوقات یک صفاتی عارض میشه. من فقط اجمالا این صفات رو بگم که دوری از این صفات برای عزیزان لازم است. یک سری از صفات هست عارض بر زندگی انسان ها میشه، این صفات مانع میشه، حجاب میشه از درک حقیقت. یکیش حجاب هواپرستی است، یکیش حجاب دنیاست، حب دنیا. آخ این دنیا عجب شیرینه. تمام اونایی که در مقابل سید و شهدا ایستادن به خاطر همین خصوصیت ایستادن، حب دنیا، هیچ چیز دیگه نداشتن. نماز شب خون بودن، روزگیر بودن، قرآن رو حفظ بودن، اما مشکلشون حب دنیا بود. مشکلشون حب دنیا بود. امام کاظم علیه السلام بفرماید که اگه کسی فکر کنه بین دنیا و آخرت میشه جمع کرد، این از خدعه های شیطانه، از نیرنگ های شیطانه. اگه ما بتونیم اینو تو جامعه جا بندازیم کارمون حله. نمیتونیم جا بندازیم. مردم نسبت به این مسئله کج فهمی دارن. بگه یعنی خدا اون همه نعمت را خلق کرده از که من استفاده نکنم؟ اینم شیطانیه استدلالش. اینم استدلالش یا نمیخواد. میدونی اون خوب به دنیاه، میخواد یه جوری خلاصه آره هم نمازه رو بخونه هم ماهواره باشه هم مثلا آره و هم اون نمیشه. خوبا نمیشه، نمیشه. هر کی بهت گفته میشه سرت کلا گذاشته. بعد بعضی از آقایون هم که در مقام تبلیغ و ابلاغ و اینا هستن، یا واسه شما این حرفا بزنید مردم مایوس بشن. کی مایوس بشه؟ کجا مردم مایوس بشه؟ چرا اصلا شما این حرفا بهشون میزنی؟ بابا همه انبیا اومدن گفتن حلالم که بخوای استفاده کنی چجوری استفاده کن؟ محدود. نه حرامش که دیگه به خود سرش. این حب دنیا جمع نمیشه آقا جان با حب الله. این همون است که خاتون حضرت سکینه سلام الله علیها و من در معرض تهاجم یک از این رجاله های شامی و اموی قرار گرفتم. این منو میزد و گریه میکرد، هم میزد هم گریه میکرد و اموال منو میبرد. یعنی مثلا فرض کنید طلایی که داشتم، گفتم چرا میزنی؟ گاه دشمن هستی، گفتم پس چرا گریه میکنی؟ گاه دختر رسول خدا هستی، گفتم پس چرا میبری؟ گاه اگه نبرم یکی دیگه میبره. این جمع بین دنیا و آخرت بخواد، ما نمیشه. یا باید سکینه خاتون رو دشمن فرض کنی یا دختر رسول خدا، دو تاش نمیشه. کاش که این ملت ما این حب دنیا رو خوب بفهمن. یعنی چی؟ کبر، غرور، حجاب جهل و غفلت، حجاب نفاق که اکثر جوامع همینه، حجاب تعصب و لجاجت، حجاب امانی یا آرزوها، آرزوهای طولانی، اینا باعث میشه که انسان حقیقت رو درک نکنه. اگه یک انسانی اینها برش آرز شده باشه خدا رو درک نمیکنه. آقا جان اینا میشن همونهایی که خداوند میفرما سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم ختم الله علی قلوبهم و چی آقا؟ غشاوه، اصلا بسته تمومش کرده، بسته شون. یا قرآن رو باید باور کرد یا باور نکرد، یکی از دوتاست. میشه هم باور کرد هم باور نکرد. نؤمن و به بعض و نکفرو بله با عرض شرمندگی زبان حال ما همینه. بعضیاشو میگیم آره خوبه، بعضیاشو میگیم کجا گفته؟ کجا گفته؟ این کجا گفته یعنی که من این قول دارم. و بعضی از اعمال هستش که موجب حجاب میشه و باعث میشه حقیقت درک نشه و انسان بره جز اون زمره ای که در واقع خدا براش اثبات ناپذیر باشه. مثلا حجاب گناه، آدم های گناهکار، گناه شیرینه، در ذات شیرینه، ولی برای کی شیرینه؟ این خودش سواله. یک، حجاب کفر، حجاب دروغ، حجاب رهبران فاسد. وقتی رهبر یک جامعه سقیفه میشه، شما نمیتونید اون جامعه رو به سلامت برسونید، چون رو خودش فاسقه. تجاوز و دشمنی، تبلیغات محیط، وسوسه های شیطان، اینا اعمالن. یه عده در تبلیغات محیطی قرار میگیرن که اینا هر کدومش راهکار داره، هر کدومش. که حالا توی بحثای معمولا اخلاق مطرح میشه، حالا یه چیز بزنم سخواست بگم بماند. خب اینم دومی مرتبه است، مرتبه شناخت. شناخت خداوند در این که تصدیق بکنیم خداوند در جهان در رأس نظام خلقت موجود است، به این معنی تصدیق بکنیم. و گفتیم نسبت به این حقیقت سه گروه وجود داره، یه عده میگن اثبات شده است، یه عده میگن اثبات شدنی، یه عده میگن اثبات شدنی اثبات ناپذیر، اصلا نمیشه اثباتش کرد. و وقت اینا رو گفتیم حالشون چیه، یا یه منافعی رو دارن یا مثلا یک موانعی رو دارن، و موانعشون یا صفاتی است که برشون عارض شده یا اعمالی است که اینا دوچار شدن، گناه. گناه خیلی مهمه. سومین مرتبه از شناخت حضرت حق، شناخت اوصاف خداست. خدا رو با اوصافش بشناسیم، طبیعی و بدیهی و منطقی است که این مرتبه از شناخت بعد از حاصل شدن شناخت در مرتبه قبلی است. یعنی کسان که در وجود خداوند دارای یک باور قطعی هستند و تصدیق می کنند که خدا هست، آنگاه نوبت این می شود که برویم به سراغ این که خدا رو در مرتبه اوصافش بشناسیم. در مرتبه قبلی اختلاف، اختلاف درون دینی و بیرون دینی میشه، ملحد و شکاک در مقابل متعله. متعله هم که همه عزیزان میدانن با حمزه است. متعله این دو تا گروه هم، شما اون ور جوب، ما این ور جوب. اما شناخت صفات خدا مربوط به اون کسانی است که فکر میکنن همه این ور جوب هم. یعنی اگر شما ببینید در ادیان اختلاف وجود دارد، دلیلش این است که اختلاف در نوع شناخت صفات حضرت حق وجود دارد. مثلا ما در مرتبه شناخت ذات خود، در مرتبه شناخت تعداد خداوند چند تا است، بزرگترین اختلاف بین مسلمان ها و مسیحی ها و سنوی ها در میاد دیگه. ما قائل به توحیدیم، اونا قائل به تثلیثن، اونا قائل به چی هستن؟ سنویت و دوگانگی هستن. مبدع رو دو تا میدونن، سه تا میدونن، ما یکی میدونیم. این اختلاف درون دینی است. یا حتی در فرقه مسلمان ها عده‌ای در مقام شناخت و اوصاف خداوند قائلن به اینکه خداوند موجودی است از نظر صفات مانند انسان، قائل به تجسد خدا هستند. برای خدا جسم قائلن، تجسیم. میگن خدا یه موضوع روایاتشون هست، توی روایاتی که حالا از کجا نقل کردن، مثلا وقتی یه ابو هریره میاد روایت درست میکنه، یه ابو هریره و مثلا فرض بفرمایید کعب الاخبار و اینا موجوداتی هستند که امروز بخوای دنبالش بگردی همون ابوبکر بغدادیه. همون ابوبکر بغدادی است که دست پرورده یهود است، ذاتاً یهودی این آدم، مطمئن میاد اسلام میاره و اون چرا که میخواهد ایجاد بکنه. هم کعب الاخبار یا مثلا فرض کنید ابو هریره 3 سال اسلام آورد، اندازه 5000 حدیث تو کتابای اهل سنت داره. امیرالمومنین از اول بوده تا آخر بوده و بعد هم بوده، 500 تا حدیث توی کتابای اهل سنت از امیرالمومنین امام حسن امام حسین نقل میکنن. ببین چقدر اونا شاهکارن. هر چه بگذری سخن دوست برای من خوشتر است. غلام آفتابم و از آفتاب میگویم، تو خداشناسیم هم از امیر میگم، کاری هم ندارم به کسی، چون من عقیدم اینه که اگر امامت درست بشه توحید درست بشه و الا فلا، کی بخواد هر رایی به درست نمیشه. شما هم به نتی خواهید است. خب اون کعب الاخبار اومد روایت درست کرد که آقا خدا شبای جمعه از آسمون هفتم میاد آسمون اول با الاغش. این تجسیده یه خدایی رو. بعد اوصاف همه خدا رو بیان میکنن که مثلا فرض بفهمید که دو دسته میشن. یه ده میگن مثلا به صورت یه آدم 40 ساله است، یه موها جوگندمی داره، یواش یواش داره موهاش سفید میشه. یه ده میگن نه، مثلا یه نوجوان 15 ساله مثلا هستش، موهای فری منگولی. بسن بابا گرفتی ما رو، اینا جدیه یا شوخی داره میکنی؟ اعتقادشون. بنابراین شناخت اوصاف خدا خیلی بحث مهمیه، چون بیشترین اختلافات در رابطه با خدا همینجا حاصل میشه. منتها این مرتبه از شناخت خداوند بعد از تصدیق به این است که خدا هست. اما در رابطه با شناخت اوصاف خدا سه نظریه وجود داره. سه نظریه مشهوره. من نه راجع به اسم خدا صحبت کردم، نه راجع به وصف خدا صحبت کردم، و این در جای خودش زمانی که انشالله بخوایم بحث بکنیم انشالله صحبت خواهم کرد. لیکن الان بخوام این سه نظریه رو بگم. آقا شناخت از نظر اوصاف امکان پذیره یا نه؟ شناخت از نظر اثبات وجود خداوند امکان پذیره. ما دلایل متعدد داریم اونو اثبات بکنیم در ذات اون که خدا هست. مرحله بعدی بحث ما اینه که خدا هست. چقدر مظلومه، باید بشینه اون بالا تو نشستن که تعبیر نارسای ماست، بشینه اون بالا تماشا بکنید که من میگم هستی یا نیستی. ببین عظمتش رفت زیر سوال که ما اثبات بکنیم تو هستی یا نیستی. خیلی مظلومه، اما در این حال خیلی صبوره. برید اکار دلتون میخواد، ولی ما رو به خودمون انشاءالله واگذار نکنیم. این مهمه. ما از سر لجبازی کار نمی کنیم، ما بخوایم یه تعادل ایجاد بکنیم. ببینید آقا جان، در باب شناخت اوصاف خداوند قابل شناخت هست یا نه، یه مقاله ایست ما میخوریم خط به خط و این مقاله رو توضیح میدیم در ظرف هم چند دقیقه که از درس ما، از وقت ما چی شده باقی بود. یکی از مسائل اساسی در باب اوصاف الهی آن است که آیا اصولا انسان میتواند صفات خدا را بشناسد، یا آن که صفات نیز همچون ذات خدا برای آدمی همواره ناشناخته خواهد بود. پس یه سوال مطرحه، صفات خدا قابل شناخت هست یا قابل شناخت نیست؟ اگه قابل شناخت نیست نظیر داره. نظیرش چی بوده؟ که ذات خداوندم قابل شناخت نیست، ولو به یک شناخت، مگر به یک شناخت چی؟ اجمالی. در پاسخ به پرسش بالا گروهی صورت دوم را پذیرفته. صورت دوم را پذیرفته یعنی چی؟ یعنی گفتن به این که قابل شناخت نیست. مدعی شده اند که عقل آدمی راهی به سوی شناخت صفات الهی ندارد، در نظر اینان تنها کار ممکن آن است که اجمالاً به ثبوت صفات مذکور در قرآن و روایات برای خداوند اعتراف کنیم و به آن ایمان بیاوریم، بدون آن که از حقیقت معانی این صفات آگاهی داشته باشیم. مسلک این گروه را از آن رو که به معطل ماندن عقل و ادراک انسان در راه شناخت اوصاف الهی حکم می کنند مسلک تعطیل می نامند و پیروان آن را معطله می گویند. معطلن می گن آقا جان ما نهایت کاری که بتونیم بکنیم اینه که کتاب داریم دیگه، قرآنه و روایاتی داریم که مورد اتفاق مثلا شیعه و سنی اینا میگن یه صفاتی در اونجا اومده، یه اسمایی در اونجا اومده، ما اینا رو میپذیریم، اینا هست، همین 99 اسم رو برای خدا میپذیریم، همین هست، همین 99 اسم هست، اما که ماهیتش چیه نمیدونیم. چرا؟ چون عقل ما نمیتونه درک کنه، عقل چون نمیتواند درک بکنه از شناخت خداوند مانده است و راهی به آن نداره است، تعطیل است. لذا این گروه اسمش شد چیه؟ معطله. اسم مسلکشون شد چون مسلک چی؟ تعطیلات. نه تعطیلات نوروزی ها، مسلک تعطیل. یعنی اینا میگن عقل راهی به شناخت خداوند در اوصاف نداره. خدا پدرشون بیاموزه، بیراهه نرفتن، جفنگ نمیگن، حسدش اینه. حداقل البته درست نمیگن ها، اینا حرف درست نمیزنن، ولی نسبت به اون گروه بعدی که بخوایم نام ببریم ازشون اینا باز غلط حرفش. مهمترین دلیل پیروان مسلک تعطیل آن است که ما انسان ها مفاهیم صفاتی همچون علم و قدرت و اراده را از احوال درونی خود یا خصوصیات موجودات محسوس پیرامون خود انتزاع میکنیم. وقتی یه آقای میره بالای منبر حرف میزنه، عجب یا مثلا فرض کنیم وقتی میره فرض بفهمه تو میدان نبرد، عجب آدم شجاعیه. ببینیم ما اینا از خصوصیات یک موجود محسوس درک کردیم، انتزاعه. ولی اینکه راه میره که علم نمیریزه بیرون که مثلا میگه آقا مثلا الان لمبر زد مثلا علم میشه، اینم علم میشه. وقتی میره از یک خصوصیاتی، از یک جهاتی احساس ممکن درکی رو داریم، درست؟ ولی حق نداریم این مفاهیم را به خدا نسبت بدهیم، زیرا خداوند هیچ مشابهتی با دیگر موجودات نداره. درسته که خدا قادر و اما این آقای رضازاده هم آدم قدرتمندیه، اما این قدرت کجا و اون قدرت کجا؟ چرا؟ چون اصلا این ذات یه ذات نامتناهی و یه ذات قدرتشون هم با هم دیگه، صفاتشون هم خال محرویان سیاه و دانه فلفل هر دو دل می سوزاند. اما این کجا بود؟ این کجا؟ بله خدا قدرت داره رضازادم، اما این کجا بود؟ چه بود؟ این کجا هست؟ راحت کردن خودشون. زیرا خداوند هیچ مشابهتی با دیگر موجودات نداره. خداوند واجب الوجود و هستی مطلق است، در حالی که سایر موجودات ممکن الوجود و وجودی محدود و ناقص دارن. بنابراین ما برای تسری مفاهیم صفات به خدا مجوزی نداریم و از آنجا که مفاهیم دیگری نیز در اختیار ما نیست و هرچه هست همان مفاهیم مأخوذ از موجودات امکانی است، چاره‌ای جز آن نداریم که در باب معانی و اوصاف الهی سکوت کرده به تصدیق اجمالی اوصافی که در قرآن و روایات وارد شده بس داشت. ما این صفات رو در موجودات محسوس از حالاتشون انتزاع میکنیم. یک، بین خداوند و این موجودات هیچ شباهتی وجود نداره، او مجرد، اینا مادی هن، او واجب الوجود، اینا مبکل وجود هن. بنابراین اون چی که در این دو وجود دارد نمیتوانیم به هم چیکار بکنیم؟ تسری بگیم. قدرتی که اینجا هست همون جا هم هست، علم که اینجا هست همون جا هست، این هم نمیتونیم بگیم. بعد معنای دیگری هم برای ما ذکر نشده، بنابراین ما نمیتوانیم، ما تعطیلیم، میریم تعطیلات خوش میگذرونیم، درست شو؟ البته حالا اینکه میریم تعطیلات خوش میگذرونیم خیالم راحته دیگه، ولی اجمالا ما خدا رو یک موجود صاحب کمالات میدونیم. اما صفت علم خدا چیه نمیدونیم، صفت حکمت خدا چیه نمیدونیم، صفت مثلا قدرت خدا چیه نمیدونیم، صفت مشیت خدا چیه نمیدونیم، صفت اراده خدا چیه اینا هیچ کدوم نمیدونیم. همه دعوام سر اینه اینا چیه، نمیدونیم هم چی هستش. این گروه اول شدن مستکشون مستک تعطیل، پیروانشون معطله، یعنی تعطیلات هستن اینا، معطله در شناخت اوصاف الهی هستن. اما هممونه که ملاحظه می شود این گروه به دلیل اتخاذ موضعی افراطی در تنزیه خداوند، عقل بشری را از شناخت صفات الهی ناتوان می‌داند. خب چرا الان شما تعطیل کردیم؟ آقا خدا سبحان الله ما یصفون، خدا منزه از اون چیزی که بخوای وصفش کنی، یعنی از نهایت تنزیه به تعطیل رسیدن. میخوان میگن هیچ شباهتی وجود نداره، میگن اصلا حرف نزن، میگن اصلا حرف، اصلا راجب فکر فلش کن تموش، اون هرچ کس هست. خب خدا قادر قادره، خدا عالم عالمه، هر حرفی بخوای بزنی میشه شباهت خدا به مخلوق و این باطله. و ذات اقدس اله چیه؟ منزه از این گونه شباهت ها هست. یک جنبه افراطی دارن. در نظر برخی از پیروان مسلک تعطیل، حداکثر کاری که در توصیف حق تعالی از عقل برمی آید آن است که مفاهیم و اوصافی که از نقص و محدودیت حکایت دارد آن است که مفاهیم و اوصافی را که از نقص و محدودیت حکایت دارد از ذات اقدس الهی سلب کنیم. بر این اساس معنای این سخن این است که خدا عالم است یعنی جاهل، خدا قادر است یعنی عاجز. ما میفهمیم عاجز چیه، ما نمیفهمیم قادر چیه. میگیم خدا قادر است یعنی عاجز نیست، خدا عالم است. خب علم خدا رو نمیفهمیم، ولی جهل رو که در خودمون میفهمیم، میگیم جاهل نیست. که خدا جاهل یا عاجز نمی باشد. به دیگر سخن حقیقت آنچه که در قابل صفات ثبوتی بیان می شود چیزی جز سلب پاره این مفاهیم عدمی دال بر نقص و ضعف از ذات اقدس اله نیست. بنابراین عقل ما نمی تواند وصفی برای خدا ثابت کند و از این راه گذر به درک حقایق مربوط به ذات خداوند راه یابد. ما فقط میگیم اون چیزی که دلالت بر عجز میکند، اون چیزی که دلالت بر عدم میکند، اون چیزی که دلالت بر محدودیت میکند در ذات خداوند نیست. همین، به همین میزان، بیشتر از اینم درکی نداریم. البته استدلالات دیگری هم دارن که ما فعلا به استدلالاتشو کاری نداریم. همین در جهت تنزیه بیش از اندازه، افراط در تنزیه. در مخالفت با مذهب تعطیل، غالب متکلمان مسلمان بر این باورن که عقل انسان میتواند معانی صفات ثبوتی الهی رو دریابه. عقل میتونه، اینا میگن میتونه، و خدا را از طریق اوصافش بشناسه. پس گروه اول که مسلک تعطیل بود گفتن شناسایی صفات خداوند هم امکان نداره، مگر در همین حد که ما عجز و محدودیت و نقص رو از خدا چیکار بکنیم؟ سلب بکنیم. خدا عالم است، جاهل نیست. خدا قادر است، عاجز نیست. خدا حکیم است، غیر حکیم نیست. اینا رو مثلا فرض کنید. اما حکیم به چه معنایی است؟ حالا ما وقتی مثلا فرض کنید در مقام صفات خدا قرار میگیم، چهار معنا برای حکیم میگیم. چهار معنا. و در حالی که ما تنزه حضرت حق رو هم چیکار کردیم؟ رعایت کردیم. خب غالب متکلمان مسلمان نیز بر این باورند که عقل انسان میتواند معانی صفات ثبوتی الهی رو دریابد و خدا را طریق اوصافش بشناسد. البته اینا خود به دو گروه تقسیم می شوند. خود اونایی که میگن میتونیم خدا صفات خدا را بشناسیم، دو گروه. شو گروه اول، تفاوت جدی و اساسی بین اوصاف خدا و اوصاف مخلوقات اون نمیبینن و معتقدن آن دسته از صفاتی که هم بر خدا و هم بر مخلوقات او مانند انسان اطلاق میگرده معنای واحد و مشترکی داره. ید الله، خدا ید الله، فوق ایدیهم، یعنی خدا دست داره هم دست داریم. ها دست یعنی همینه. عین الله، خدا چش داره، خب ما هم چش داریم. چش یعنی همین. خب دیگه خوش به حالشون. و معتقدن آن دسته از صفاتی هم که بر خدا و هم بر مخلوقات او مانند انسان تا میگن معنای واحد و مشترکی دارن که در هر دو مورد یکسان است. این دیگه توضیح نداره دیگه، معلوم شد دیگه. صفاتی در قرآن کریم برای خدا اثبات میشه. الرحمن العرش استوا، خدا استواء بر عرش دارد، مثل استواء انسان بر عرش مثلا فرض کنید کشتی میمونه. ناخدا علی عرش استواء، علی عرش کشتی استواء، این گر رحمان علی عرش استواء. بعد یه اشکالاتی هم مطرح میشه، خوشمزه خودشون اشکالاتو جواب میدن. اینا میشه که واسه تحریف در دین میشه. وقتی در خونه علی ابن ابی طالب باشه این حرفا زیاد میشه. این گروه از آن رو که در واقع خدا را در اوصاف خود به مخلوقاتش تشبیه میکنن و تفاوت بین این دو حوزه را در نظر نمیگیرن، به اهل تشبیه یا مشبهه، اهل تشبیه یا مشبهه مشهورن. گروهی از اهل تشبیه تا آنجا پیش رفتن که خدا را موجودی جسمانی و دارای اعضا و جوارح دانستن. این گروه در تایید مسلک خیش به آیاتی که بر حسب ظاهر اولیه خود برای خدا دست و پا و چشم در نظر میگیرد استشهاد میکنند. ید الله میگه که باید به ظاهرش اکتفا کرد، یه اردو ید الله دیگه. خدا گفته مثلا در روز قیامت ما میتوانیم الی وجه ربک چی باشیم؟ ناظره باشیم. خب یعنی خدا رو میبینیم دیگه. این حرفا رو. اما گروه دوم از شناخت خدا چی شد؟ شناخت صفات خدا چی شد؟ میگن شناخت صفات خدا ممکنه. یک طایفه در این شناخت صفات خدا میگن اصلا صفات خدا شبیه صفات چیه؟ انسانه. همون معنی که در ید برای انسان قائلن، در ید برای خدا هم قائلن. همون معنی که برای چشم در خدا در انسان قائلن، برای خدا هم قائلن. بینا میگن چی؟ مسلکشون رو بهشون میگن مسلک تشبیه و پیروانشون رو بهشون میگن چی آقا؟ مشابه. اکثر حنابله، یک چهارم از در واقع گروه های سنی و این که افراطی هستن در کشت و کشتار، البته اینا مسلمان میشن، من اینا مسلمان نمیدونم. حالا با هر اسم و هر چیزی، دا طالبان باشه، داعش باشه، تکفیری باشه، اینا ماشاءالله این علف هرزم از زیر زمین در میاد. این غربی ها در هر جایی حمله میکنن بعد یه گروه میسازن. در افغانستان حمله کردن بعدش طالبان ساختن، در سوریه و عراق که حمله کردن بعدش چی ساختن؟ داعش ساختن. بس اینا نمیتوانن مسلمان باشن، ولی خب افکارشون همین افکار تشبیهی است. این گروه در تایید مسلک خیش هم که گفتید. اما گروه دوم برای این انتقادن که هر چند میتوان صفات خدا را شناخت و معانی آن را دریافت، این مطلب معنای آن نیست که صفات خدا دقیقاً به همان معنایی است که در مورد دیگر موجودات به کار می‌رود. در این دیدگاه مذهب تعطیل و تشبیه هر دو باطل است و حق آن است که می‌توان از اوصاف الهی تفسیری معقول ارائه کرد بدون آن که در دامان تشبیه افتاد. به دیگر سخن بر اساس این دیدگاه می‌توان به نحوی معقول بین تنزه و تعالی خداوند از نقایص و محدودیت‌های مخلوقات خود و شناخت پذیری او از طریق اوصاف آشتی و صلح برقرار کرد و این دو اصل را به صورتی سازگار در کنار هم نشان. در واقع پیروان تعطیل به قصد حفظ تنزه و تقدس خداوند او را از دست سهرگون شناخت و معرفت بشری خارج می‌سازند. اهل تشبیه نیز بدون توجه به اصل تغایر بین خالق و مخلوق و بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های وجودی خداوند نظیر وجوب وجود، نامحدود بودن و سایر صفات او رو که او را کاملا از سایر موجودات ممتاز می‌گرداند، او را همسان و مشابه مخلوقات خود قرار می‌دهند. خدا اگر عالمه به همین معناست که علم در واقع مثلا فرض کن انشتن عالمه، اگه خدا قادر به همین معناست که رضا زاده قادره، جفت ماهیت قدرت یه معنا بیشتر نداره و همونم هست. اینو مشبهه میگن. اینا فارغ از این هستن که بابا خدا واجب الوجوده، خدا موجود نامتناهیه و اینایی که شما دارید او رو بهش تشبیه بکنید مخلوقات او هستن، پدیده های او هستن، همه محدودن، همه موجودیت امکانی و ماوی دارن، چجور صفات و شبیه هم میشه متوجه نیست. اونام که مثلا میگن خدا منزه از این حرف هاست، منزه از این حرف هاست. و از این رو هر دو گروه در خطا و اشتباه هم. بنابراین رأی صحیح آن است که انسان میتواند خدای خیش را از طریق اوصاف ثبوتی او بشناسد. انسان هرچند شناختی از کنه ذات باری تعالی ندارد، لیکن قادر است از رهگذر صفات به بخشی هرچند محدود و ناقص از خصوصیات ذات اله چیکار بکند؟ دسترسی پیدا کنه. چرا میگه محدود و ناقص؟ شناخت محدود نیست، اسمایی که در اختیار ما هست محدوده. ما چند اسم از اسماء خدا رو داریم؟ و بعضی به اون شکلی در روایات آمده مثلا 1001 اسمه. درست شو؟ این 1001 اسم تمام حقیقت خدا نیست، چون خدا موجودیست چی؟ نامحدود. موجود نامحدود جلوات محدود ندارن. اما ما در یک دایره محدود با خداوند مرتبطیم. ما با 1001 اسم خدا ارتباط داریم. و در ادعیه هم میخونیم به اسماء حاضره و اسماء مستعصره، یعنی اسمایی که به دست ما نرسیده. اسماء حاضره و اسماء مستعصره. ما خدا رو در قسم دادن میدیم به اسماء مستعصره ات قسمت میدهیم. توجه فرانچایز بکنم. بنابراین شناخت خدا از راه صفات امکان پذیره، لکن این شناخت در محدوده اون اسما و صفاتی است که در اختیار ما هست و باز هم حقیقت رو به ما هو و حقه معلوم نمی کند. کلام همون کلام معصوم است که فرمود ما عرفناک حق معرفتک، اونجور که شایسته تو هست ما تو رو نشناختیم. به همین دلیل ما عبدناک حق عبودیتک و تو را هم نپرستیدیم آنچنان که شایسته ذات تو باشد. نتوانستیم این کار را انجام بدیم. توجه فرمودیم. خب بنابراین در مراتب شناخت خداوند، در شناخت اوصاف خداوند ما حرف بزنیم. لذا ببینید ما راجع به اولین اصلی که صحبت بکنیم، راجع به چی صحبت بکنیم؟ راجع به توحید صحبت میکنیم. توحید صفت خداست. ما راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به علم خدا صحبت میکنیم. ما راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به اراده خدا صحبت میکنیم. مشیت، ببین مثلا خداوند مشیتش به یه امری تعلق میگیره، این مشیت تعقیب پذیر تعقیب پذیر نیست. این مشیت بر چه اساسی تعلق میگیره؟ بحث دقیقه خداشناسی، اما در محدوده چی هستش؟ در محدوده صفات خداست، نه ذات خدا. حالا یه مرتبه من شناخت خداوند وجود داره که شناخت در مرتبه اوصاف نیست. شناخت در مرتبه چیه؟ آثار و افعال خداوند است. که یکی از آثار و افعال خداوند آفرینشه که نظام هستی است. بعد مثلا ما بریم اجزای نظام آفرینش رو چیکار بکنیم؟ بشناسیم. آنگاه به یک موجود چی میرسیم؟ حکیم میرسیم. اینم که علوم کار ما رو راحت کردن دیگه. علوم کار ما رو راحت کردن. لذا مرتبه شناخت در آفرینش کار متکلم نیست، کار در واقع رشته های علوم تجربیه. اونا هستن که میرن مثلا میگن آقا این وزق مثلا فرض کن دارای این خصوصیته، یا مثلا فرض بفرمایید که اون موجود دارای این خصوصیت کهکشان اینجوری ازش. اینا کار ما دیگه نیست. لذا من شخصا به این مرتبه از شناخت ورود پیدا نمی کنم، نه اینکه اعتقاد بهش ندارم، ورود بهش پیدا نمی کنم. خب در جلسه آینده که انشاءالله هفته آینده باشه میخوام این بحث رو بکنیم. تا حالا دو تا سوال جواب دادیم. یک، آیا شناخت خداوند لازم است؟ جواب دادیم لازم است به چهار دلیل. دو، آیا شناخت خداوند امریست ممکن؟ مراتبی رو برای شناخت خدا مطرح کردیم، شناخت در ذات، شناخت در تصدیق به این که موجود است و شناخت در مرتبه چی؟ صفات و اوصاف الهی. گفتیم ذات یک شناخت اجمالی حاصل میشه، تصدیق به این که هست حاصل میشود با استدلال هایی که وجود داره، و شناخت اوصاف هم که اصلی ترین بحث خداشناسی است. این هم امکان پذیره. نه مکتب تشبیهه و نه مکتب تعطیله. مکتب حق این است که میتوان خدا رو شناخت. حالا بحث بعدی ما چیه؟ آیا ضرورتی داره خدا در نظام هستی باشه؟ چه ضرورتی داره باشه؟ این یک. دو، این ضرورت رو شما چجوری اثبات میکنید؟ این ضرورت رو شما چجوری اثبات میکنید؟ پس بحث ما بعدن، یعنی هفته آینده اگر خدا اراده کرده باشه، این است که آیا وجود خدا ضرورت داره؟ سوال بعدی این که آیا راهی برای اثبات وجود خدا هست یا نیست؟ که این معرکه آراست انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشه در جلسه بعد راجبش بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.